أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بچه چهارم، برای اثبات مفهوم، در اثبات لزوم و علیت تام بودن شرط برای جزا با وجه سوم مشترک است، یعنی بیان می کند که جمله شرطیه بالوضع دلالت می کند بر لزوم عقلی بین شرط و جزا، و از تفریع جزا بر شرط هم ما علیت تامه شرط برای جزا را میفهمیم. ولی این که شرط علت منحصر است برای جزا، این رو ما از راه دیگری اثبات میکنیم، غیر از اون راهی که در وجه سوم بیان شد. در وجه سوم برای اثبات انحصار تمسک میشد به اطلاق احوالی شرط، ولی در وجه چهارم گفتن که ما ظهور دیگری در جمله شرطیه داریم که این ظهور اثبات میکند که شرط علت انحصاری است. چیه اون ظهور؟ گفتن اون ظهور، ظهور شرط در موضوعیت است. جمله در جمله شرطیه مجیء زید به عنوان شرط اخذ شده است. ظاهر عنوانی که در حکم اخذ می شود این است که این عنوان خودش موضوع است در حکم، نه اینکه عنوان دیگه‌ای موضوع و این عنوان مذکور در کلام از باب اینکه مصداق آن عنوان است ذکر شده است. پس تکیه بر ظهور شرط در موضوعیت. بیان اثبات انحصار از طریق این ظهور اینه، گفتن که اگر وجوب اکرام غیر از مجیء زید علت تامه دیگری هم داشته باشد، دو احتمال درباره این علت تامه و احتمال می دهیم و مجیء زید وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم هر کدام از این دو علت به عنوان خاص خودشون علت حکم قرار گرفتن. مثلا مریضی زید هم یک علت تامه است برای وجوب اکرام زید و به عنوان خود مریضی علت است. مجیء زید هم به عنوان مجیء زید علت قرار گرفته است برای حکم که وجوب اکرام است. یک احتمال همین است که بگوییم این دو از باب این که هر دو فرد یک عنوان جامع هستند که اون عنوان جامع علت است برای حکم و وجوب اکرام زید. و مجیء زید و مریضی زید اینها مصداق آن عنوان علت هستند، یعنی خصوصیات این دو هیچ دخالتی در ایجاد حکم نداره، چون آن جامع در ضمن مجیء زید محقق است، اون جامع داره اثر میذاره. همینطور اون جامع چون در ضمن مریضی زید وجود دارد، اون عنوان اثر میگذارد، دیگر خود مجیء علت نیست. لذا این خصوصیات فردیه مجیء زید که بیش از اون جامع هستن هیچ دخالتی ندارن در ایجاد حکم، به خلاف احتمال اول که در احتمال اول گفته می شد خود مجیء علت است، خود مریضی زید علت است، یعنی این مجیء با همه خصوصیاتی که دارد علیت دارد. خب بعد گفتن که هیچ کدام از این دو احتمال قابل قبول نیست، احتمال اول محظور ثبوتی دارد و احتمال دوم محظور اثباتی، یعنی خلاف ظاهر است، و لذا ما نمی توانیم علت تامه دیگری برای این حکم داشته باشیم. مجیء زید علت تامه انحصاری است. حالا چرا محظور دارن این دو احتمال؟ گفتن اگر احتمال اول رو اگر بپذیریم که این دو علت به عنوان تفصیلی خودشون علت باشن، اشکالش اینه که ما یک حکم داریم که وجود به اکرام زید باشد در عالم تشریع، اما این یک حکم دو علت میتواند داشته باشد و این خلاف قاعده الواحد. قاعده الواحد نفی میکند که واحد از کثیر به ما اینکه کثیر است صادر بشود. اگر معلول واحد است، معلول واحد حتما اقتضا میکنه علت واحد رو. نمیتوان برای معلول واحد دو علت تامه تصویر کرد. لذا این احتمال که در کنار مجیء زید یک علت تامه هم باشد که آن علت تامه به عنوان خودش علت باشه، مجیء به عنوان خودش علت باشد، نه اینکه مصداق یک علت واحد باشند، این با قاعده الواحد سازگار نیست. اگر ما یک معلول داریم که فرض این است که حکم ما واحده، وجوب اکرام زید، اگر یک معلول داریم، این معلول نمیتواند دو علت تامه داشته باشد. اما احتمال دوم درست نیست، چون اگر بگوییم که مجیء زید و مریضی زید اینها دو فردن برای یک عنوان دیگری که اون عنوان علت است، و وقتی مجیء محقق و اثر میگذارد در وجوب حکم، در واقع چون اون عنوان جامع در ضمن مجیء محقق شده تأثیر میگذارد، در مریضی زید هم همینطور، اشکال فلسفی دفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما دیگر یک علت داریم، وجوب اکرام زید یک معلول است، این معلول همیشه یک علت تامه دارد، همون عنوان جامع بین مجیء و مریضی، که اگر مجیء محقق میشه و حکم حاصل میشود، این عنوان چون محققه، اگر مریضی حاصل میشود و تأثیر میگذارد، چون اون عنوان محقق شده، خب علت واحده، لذا قاعده فلسفی نقض نشده در این احتمال. اما اشکال این احتمال این است که خلاف ظاهر اخذ عنوان مجیء در حکم است. وقتی شارع مجیء رو به عنوان موضوع حکم خودش در خطاب اخذ کرده، ظاهر این است که مجیء به عنوان خودش دخیل در حکمه. این که شما بگویید یک عنوان جامعی است که علت است، این یعنی این خصوصیت موضوعیت داشتن مجیء رو شما کنار گذاشتید. لذا این احتمال دوم خلاف ظهور این اخذ عنوان مجیء در حکم است.
ظهور حکم اطلاق نیست؟
بله؟
ظهور حکم اطلاق نیست؟ این ظهور از کجا میاد؟ اگه حکم اطلاق نیست این ظهور؟
نه، این ظهور حالا بیشتر توضیح میدم در ادامه، حالا فعلا این ظهور خود ذکر شدن یک عنوان در موضوع یک حکم است. شارع حکم خودش که وجوب اکرام است رو در این کلام بیان کرده، در موضوعش مجیء رو اخذ کرده. این که بگوییم این چیزی که شارع ذکر کرده است، این هیچ نقشی ندارد در موضوع. موضوع حکم در واقع اون عنوان جامعه. مجیء هم اگر ذکر شده از باب این که اون عنوان جامعه در ضمن مجیء تحقق دارد، شارع مجیء رو ذکر کرده.
این بیان محقق عراقیه که میگه همیشه وقتی شارع حکم بیان میکنه در
مقام، حالا انشالله حالا بحث میکنیم اینو. همین نکته ای که اینجا وجود داره همین بحثه. بنابراین ما اگر علت تامه دیگری برای مجیء زید تصور کنیم، یا آن علت به عنوان تفصیلی خودش میخواهد علت تامه باشد برای حکم، خلاف قاعده الواحد محصور ثبوتی عقلی میگوید این احتمال درست نیست، یا آن علت و مجیء هر دو مستاق یک جامعه اند و اون جامعه در واقع علت برای وجوب حکم، خلاف ظاهر اخذ عنوان مجیء در موضوع حکم است و محصور اثباتی نفی میکند این احتمال رو. خب پس وجود علت تامه دیگر منتفی است، پس مجیء زید علت تامه انحصاری برای وجوب اکرام زید است. خب ضابط مفهوم ثابت شد دیگه، ما میخواستیم اثبات بکنیم علیت انحصاری شرط رو برای جزا، که نتیجهش اینه که وقتی این شرط منتفی بشود جزا منتفی میشود، مفهوم ثابت میشه. شهید صدر به این وجه یک اشکال کردن، یک اشکالم ما در ادامه مطرح میکنیم. اشکالی که شهید صدر مطرح کردن این است که ما میتوانیم همان فرض اول را بپذیریم و بگوییم یک علت دیگری هم برای وجوب اکرام محتمل است و آن علت به عنوان خودش علت است، مجیء هم به عنوان خودش علت است و نقض قاعده الواحد پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه چرا شما فرض میکنید اگر مجیء و مریضی هر دو علت هستند، هر دو در یک معلول تأثیر میگذارن و یک معلول رو ایجاد میکنن. نه، مریضی زید، مجیء زید علت تامه است برای ایجاد یک فردی از وجوب اکرام، وجوب اکرام زید. مریضی زید هم علت است برای ایجاد یک فرد دیگری از وجوب اکرام زید. لذا با این تصویر دیگه قاعده الواحد نقض نشد، چون ما فرض نکردیم که یک معلول شخصی واحد داریم که بعد بگویید یک معلول واحد اگر دو علت تام داشته باشد، این خلاف قاعده الواحده. حالا خلاف قاعده الواحد رو هم اگر گفتیم از باب سنخیت اثبات بکنن، به این معناست که یک معلول نمیتواند با دو علت سنخیت داشته باشه. اگر شما بگید یک معلول میتواند هم از این علت با خصوصیات خاص خودش صادر بشه، هم از علت دیگه با خصوصیات خاص خودش، و جامعی بین اینها نگیرید بگید که اون جامع در واقع علت است، این لازمش اینه که پس سنخیتی بین معلول و علت دیگه نیست. ولی اگر جامع بگیرید، بله، میگید این معلول واحد یه سنخیتی با علتش داشته، اگر اینجا مجی ایجاد کرده آن را، چون اون جامعه محققه با اون جامعه سنخیت داشته، اگر مریضی محققه با اون جامعه که در ضمن مریضی محقق می شود سنخیت داشته. شهید صدر می فرماد خب چرا فرض می کنید یه معلول شخصی، یه وجوب اکرام خاص چرا فرض می کنید؟ وجوب اکرام طبیعی است که دو فرد دارد، یک فردش را وجوب مجیء زید ایجاد می کند، یک فردش را مریضی زید ایجاد می کند. لذا قاعده الواحد نقض نمیشه و همین سبب می شود دیگه شما نتونید علیت انحصاری مجیء رو برای طبیعی اثبات بکنید. چرا؟ چون طبیعی در ضمن یک فرد دیگرش علت دیگر که مریضی زید باشد رو داره، لذا ممکنه مجیء زید حاصل نشه. این فرد از طبیعی وجوب اکرام منتفی میشه، ولی فرد دیگری از طبیعی وجوب اکرام رو مریضی زید ایجادش میکند. پس شما نمیتونید نتیجه بگیرید با انتفاع مجیء زید دیگر طبیعی وجوب اکرام منتفی است. نه، ممکنه طبیعی در ضمن یک فرد دیگرش با علت دیگر ایجاد شده باشد. بله، دو جل داریم. فرض جمع نیست. وجه چهارم نمیخواد در فرض این که این دو علت تام همزمان با هم ایجاد میشوند بگوید که خلاف قاعده الواحده. نه، اون که اگر هر دو با هم جمع بشن، اگه تصور بشه که دو علت تامه یک وجود شخصی داشته باشد که گاهی این علت موجود میشه این معلول شخصی حاصل میشه، گاهی ممکن است علت دیگری حاصل بشه معلول شخصی رو ایجاد بکنه، و اگر در یک فرضی همزمان ایجاد شدن، خب در اونجا میگیم هر دو میشن جزء العله. ولی تصور دارد که دو تا علت تامه باشد، هر کدوم ایجاد شد اون ایجاد میکنه، با هم ایجاد شدن جزء العله میشن، از این جهت اشکالی نیست. اشکال در اینه که اصلا این تصور این که یک معلول واحد دو علت داشته باشد، این خلاف قاعده الواحده که بگیم یک معلول است اما دو چیز میتوانند علت تامه آن باشند. اینجا گفتن این خلاف قاعده الواحد، خلاف سنخیت بین معلول و علت. آقای صدر میفرماید وجوب اکرام رو شما دارای افراد بدونید. مجیء زید علت است برای یک وجوب اکرامی که مولا جعل کرده، مریضی زید هم علت شده یک وجوب اکرام دیگه این مولا جعل کرده، لذا دو جعل وجوب اکرام داریم، ولی هر دوی اینها افراد یک سنخ و طبیعی حکمن. وجوب اکرام یک سنخ، یک طبیعی است که اون جعل یک فردشه، این جعل هم یک فرد آن است. خب این اشکال شهید صدر مبتنی بر این است که ما قاعده الواحد رو فقط در واحد شخصی تطبیق کنیم، و الا اگر مثل برخی بزرگان معتقد باشیم که قاعده الواحد در واحد نوعی هم جاری می شود، دیگه این اشکال ایشون وارد نیست. چرا؟ چون بالاخره جناب آیست در ناحیه معلول شما یک واحد به نوع دارید، طبیعی وجوب اکرام که یک فردش در با مجیء زید ایجاد شده، یک فردش هم با مریضی زید ایجاد شده. این واحد به نوع، آیا واحد به نوع میتواند از کثیر صادر بشود؟ بعضی بزرگان گفتن نه نمیشه، همون قاعده سنخیت در اینجا هم میآید، لذا باید در ناحیه علت ها هم شما بپذیرید که یک واحدی هست، یک جامعی هست که در واقع اون جامع جمع کرده، جامع در ضمن هر کدوم از این دو علت تحقق پیدا کرده است که ایجاد میکنه این طبیعی را، حالا یک فرد طبیعی را یک جا، یک فرد طبیعی دیگر جا، که ظاهر کلمات مرحوم آخوند همینه. مرحوم آخوند در واحد بن نو هم در صحیح و هم در بحث موضوع علم به نظر میاد که ایشون قبول داره که اگر در ناحیه معلول ما افراد معلول داریم که اینها همه مصداق یک عنوان ذاتی هستند، در ناحیه علت هم علتها باید همه مصداق یک عنوان ذاتی باشند که اون عنوان ذاتی در ضمن هر کدام از اینها تحقق پیدا می کند و معلول رو ایجاد می کند. خب حالا این مبناییه، ما در کلمات شهیصد ندیدیم که ایشون قاعده الواحد رو بپذیره در واحد بن نو، حالا میگیم ایشون طبق مبنای خودش اشکال کرد. اما اشکال دومی که به وجه چهارم وارد است این است که این ظهوری که ادعا شد که ظهور عنوان در موضوعیت هست درست نیست. شما میگویید چون مجیء زید در این خطاب ذکر شده است، در کلام اخذ شده است به عنوان موضوع وجوب اکرام، چون شرط هم موضوعه، پس باید حتما در حکم ثبوتی مولا هم مجیء زید به عنوان خودش اخذ شده باشد. لذا اگر بگویید که یک علت دیگه ای داریم که یک عنوان جامعی این دو علت رو جمع کرده و اون عنوان جامع در ثبوت در موضوع حکم دخیل است، این خلاف این ظهور ذکر اون عنوان مجیء در کلام است. میگیم چنین ظهوری رو مشهور قبول ندارم. اگر مولا در جایی بگوید اکرم العالم الفقیه، مشهور قبول ندارن که چون عالم فقیه در این خطاب ذکر شده است، پس در ثبوت هم عالم فقیه در موضوع جعل اخذ شده، پس در ثبوت هم عالم فقیه در موضوع اخذ شده، ظهور عنوان در موضوعیت رو مشهور در این موارد قبول ندارن، لذا هیچ مشکلی ندارد که بپذیریم گرچه مجیء زید در کلام ذکر شده است، اما آن چیزی که علت است جامعی است که مجیء زید از باب مصداق آن اخذ شده است. همونطوری که در اکرم العالم الفقیه مشهور گفتن، می توانیم بپذیریم که موضوع حکم عنوان عالم باشه، یعنی در ثبوت مولا وجوب اکرام را جعل کرده باشد برای عنوان عالم، ولی در مقام اثبات اکرم العالم الفقیه گفته است از باب اینکه عالم فقیه یک مصداق است برای اون عنوان جامعی که در ثبوت در موضوع اخذ کرده. لذا این ظهور در ظهور عنوان در موضوعیتی که شما در اینجا دارید مطرح میکنید رو مشهور قبول ندارن. این همون اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در عنوان مقیده که فقط محقق عراقی و شهید صدر قبول دارن. لذا شهید صدر اینجا اشکال نکرده، این اشکال دوم رو به این وجه وارد نکرده. چرا؟ چون مطابق مبنای خودشه. ایشون بله، ایشون مثل هم نظر با محقق عراقی معتقد است اگر مولا بگوید اکرم العالم الفقیه، اخذ عنوان عالم فقیه در این خطاب ظهور دارد در موضوعیت. در موضوعیت یعنی ظهور دارد در این که در ثبوت در جعل مولا همین عالم فقیه موضوع قرار گرفته است برای وجوب اکرام. بعد نتیجه هم بر این مترتب کرده، فرموده لذا اگه در یک موردی اکرم العالم وارد بشود، اکرم العالم الفقیه هم وارد بشود و ما احراز بکنیم وحدت جعل را، یعنی بدانیم که شارع در اینجا یک جعل داره، این دو خطاب با هم تعارض میکنن، با اینکه مثبتینن. گفته اکرم العالم اکرم الفقیه، نگفته اکرم العالم لا تکرم العالم مثلا غیر الفقیه، اکرم العالم اکرم العالم الفقیه. ایشون گفته با این که مثبتینن، ولی اگر احراز کنیم که جعل واحده، اینها با هم تعارض میکنن. چرا با هم تعارض میکنن؟ به خاطر اینکه اکرم العالم دلالت میکند که در موضوع جعل عنوان عالم اخذ شده، وجوب رفته، وجوب اکرام رفته رو عنوان عالم، اکرم العالم الفقیه هم کشف میکند که در جعل وجوب رفته است رو عنوان اکرام عالم فقیه. و وقتی ما میدانیم که جعل واحد است، خب نمیشه که موضوع جعل واحد هم عالم باشد هم عالم فقیه باشد. لذا این دو خطاب با هم تعارض میکنن و عنوان مقید مقدم میشه، تخصیص میزنه اکرم العالم را. اینا همه مبتنی است بر این که این ظهور عنوان در موضوعیت به این معنا رو بپذیریم که آیست پذیرفته که همون اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در عنوان مقیده. بله، اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در عنوان مطلق رو همه پذیرفتن. یعنی اگه در یک جای مولا بگوید اکرم العالم، همه پذیرفتن که اکرم العالم دلالت میکند بر این که در موضوع جعل مولا عنوان عالم اخذ شده است، نه عالم با یک قیدی. این همون اصالت الاطلاقه. اصالت التطابق بین مقام اثبات و ثبوت در کلام مطلق، تعبیر دیگرش اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاق یعنی حجیت اطلاق. حجیت اطلاق یعنی اگر اطلاقی در کلام دارید، حجت است معیار قرار بدهید برای کشف ثبوت. بگویید ثبوت هم همان است. در اثبات میگوید وجوب اکرام من رفته است روی مطلق عالم، بگویید در ثبوت هم همین گونه است که جعل وجوب او رفته است روی مطلق عالم. این میشه حجیت این اطلاق، اصالت الاطلاق یا اصالت التطابق بین مقام اثبات و ثبوت در خطاب مطلق، اینو همه قبول دارن. لذا از اکرم العالم همه میفهمن که جعل مولا رفته رو عالم، نه رو عالم عادل. گفتن اگر عالم عادل مرادش بود خب قید ذکر میکرد، قید ذکر نکرده در خطاب، پس معلوم میشه در ثبوت هم قید ندارد. اما اگر بگوید اکرم العالم الفقیه، مشهور گفتن ما اینجا اصالت و تطابق قبول نداریم. آقای سعد گفته اصالت و تطابق در اینجا هم هست، یعنی کشف میکنند که جعل شده است وجوب برای عالم فقیه. مشهور گفتن نه، مولا میتواند وجوبش را روی عالم مطلق برده باشه، در مقام اثبات همه اون موضوع جعلش رو افاده نکرده. عالم فقیه الان در این موضع براش مهم بوده، اکرم العالم الفقیه گفته یک حصه ای از جعلش رو ابراز کرده. این خلاف غرض نیست که مولا مطلق را جعل کرده باشد، در یه جایی یه حصه شو افاده کنه به خاطر اغراضی. لذا اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت رو در مقید قبول نکردن، در مطلق قبول کردن. آقای سعد چون دوتاشو قبول کرده، بعد در مواردی اگر احراز وحدت جعل نکردیم، احتمال میدیم دو جعل مولا کرده، ایشون میگه مشکلی نیست. اکرم العالم میگه یه وجوب اکرام جعل شده روی عنوان مطلق عالم، یه وجوب اکرام جعل شده روی عنوان اکرام فقیه عالم فقیه. ولی اگه احراز وحدت کردیم دیگه اینها تعارض میکنن. مشهور میگن نه تعارض نمیکنن. خب پس ظهور عنوان در موضوعیت که شما در اینجا به آن تمسک میکنید درست نیست، و مجیء زید اگر در خطاب ذکر شده است لزوماً این گونه نیست که باید حتما در موضوع جعل مولا هم مجیء زید اخذ شده باشد، بلکه ممکن است یک علتی که یک عنوانی که جامع بین مجیء و مریضی است اخذ شده باشد. نه دیگه، قاعده احترازیت القیود فقط میخواد بگه شخص حکم منتفیست در جایی که قید نباشد. این اصالت و تطابق، این اصالت و تطابق میخواهد بگوید که جعل نیست اگر قید نباشد، یعنی یه جعلی حتما رفته است روی اکرام عالم فقیه، یه جعلی رفته روی اکرام عالم فقیه. مشهور یعنی اگه اصالت تطابق بپذیریم، مشهور میگن نه ما این اصالت تطابق نمیپذیریم، این اصالت تطابق نمیپذیریم که یک جعلی رفته باشد روی اکرام عالم فقیه. جعل ممکنه رفته روی اکرام عالم، جعل وجوب، اما احترازیت القیود هم میپذیریم. حالا اینا اون حکم شخصی رو چطور دارن معنا میکنن، قبلا یه جلسه اشاره کردم که دیگه حکم شخصی به نظر این آقایون مراد جعل خاص نیست، مراد همین حکمی است که این خطاب داره افاده میکند، ولو از باب این که حصه جعل باشد. اونا میگن این خطاب داره افاده میکنه یه وجوب اکرامی رو، ولی خب این خطاب وجوب اکرام رو برای عالم فقیه افاده کرد. اگر عالم فقیه نداریم شخص حکم منتفیست، یعنی اون حکمی که مستفاد از این خطاب است منتفیست، ولو این که ما احراز نکردیم که اصلا این حکم یک جعلی مطابقش صورت گرفته است. لذا شخص حکم اونها چون به این معناست هیچ مشکلی ندارن، میگن اصالت و تطابق رو قبول نمی کنیم ولی احترازیت القیود هم در ذهن پذیرفتیم، چون احترازیت القیود یعنی شخص حکمی که خطاب داره افاده میکنه و خطاب هم افاده نمیکنه جعل را. بله ممکنه جعل هم باشد ولی ممکن است نباشد، اما این شخص حکم دیگه در عالم غیر فقیه نیست. خب این قول، این که شما میگویید مشهور ظهور عنوان در موضوعیت رو قبول ندارند، این خلاف اون چیزیست که معروفه، فقها در کلاماتشون هست که ظاهر عنوان در موضوعیته. چرا اینجا انکار میکنید و میگویید مشهور چنین چیزی رو قبول ندارند؟ میگوییم یک معنای دیگری از ظهور عنوان در موضوعیت داریم که مشهور، اون رو قبول دارن نه این رو. اون چیزی که مشهور قبول دارن ظهور عنوان در موضوعیت در مقابل اینکه عنوان مشیر باشد به حسسش، مشهور اینو قبول دارن. یعنی اگر مولا بگوید اکرم العالم، مشهور میگویند ظهور عنوان در موضوعیت است، یعنی خود عنوان عالم در موضوع این حکم اخذ شده است، نه اینکه عنوان عالم مشیر باشد به حسس عالم و اون حسس موضوع برای وجوب قرار گرفته باشد. مثل که مولا از خلال عنوان عالم فقیه، اصولی، فیلسوف، نحوی و حسس دیگه عالم رو دیده باشه، بعد وجوب رو جعل کرده باشه برای اون حسس، که اگر این کار رو کرده باشه یعنی عنوان رو مشیر به حسس و افراد خودش دیده و وجوب رو روی حسس برده است. مشهور میگن ظاهر عنوان در موضوعیته، یعنی در مشیریت نیست. مگه در جای قرینه ای داشته باشیم که در بعضی موارد بعضی خطاب ها رو حمل کردن بر مشیریت؟ احل لکم الطیبات، مشهور گفتن این الطیبات عنوان مشیره. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که شارع یک حلیت جعل کرده باشد برای عنوان الطیب، از خلال الطیب اون عناوین ذاتی رو دیده، لحم القنم طیب است، لحم البقر طیب است، نمیدونم ما طیبون، خبز طیبون، اینها رو دیده و حلیت رو جعل کرده برای اونها، لذا اون چیزی که براش حلیت جعل شده خود لحم القنمه. این عنوانه که موضوع برای جعل حلیت قرار گرفته، نه عنوان الطیب. اینجا یعنی عنوان الطیبات رو مشیر معنا کرده اند به اون حسس و مصادیق طیب، که البته این خطاب مشعر به این که طیب بودن یک حیثیت تعلیلی است برای اینکه شارع حکم رو جعل کرده برای این عناوین ذاتی. ولی چه چیزی موضوع قرار گرفته برای حکم؟ خود لحم القنب، این عنوان ذاتی موضوع قرار گرفته، لحم البقر موضوع قرار گرفته.
مثلا فهمید کلا احکام
چیزی
که داره مثلا
اون افسادهشون
خارجیه دیگه،
اون
حساسه دیگه، عنوان آیاتا باید اشاره به مشیر باشه.
چرا عنوان مشیر باشه؟ شارع عنوان عالم رو دیده، دیده آقا تمام موضوع برای من اون چیزی که ملاک داره این که عالم باشه. اگر یه جایی یه عالمی بود من میخوام اکرام بشه، لذا وجوبش هم برده رو عنوان عالم. حالا بعد این عالم یه مصداق پیدا میکنه، اینجا عالم فقیه، یه مصداق پیدا میکنه عالم اصولی، یه مصداق دیگر پیدا میکنه. خود این عنوان در موضوع، اگه منظورتون اینه که در خارج باید یه عالمی داشته باشیم تا اکرام اون موضوعش، بله درسته. ما تا وقتی که در خارج عالم نداشته باشیم که وجوب فعلیت پیدا نمی کنه و ملاکی استیفا نمیشه، باید یه عالم خارجی داشته باشیم بعد بریم اونو اکرام کنیم ملاکش استیفا بشه. درسته در مرحله استیفای ملاک باید یه خارجی داشته باشیم، ولی شارع در تشریع خودش چه موضوعی را، چه عنوانی را موضوع برای وجوب خودش اخذ کرده، این مهمه. مشهور گفتن ظاهر عنوان در موضوعیت است، ظاهر عنوان در موضوعیت است در مقابل مشیریت، که معناش همینه. یعنی اگر عنوانی داریم، ظاهر این است که خود این عنوان نه مصادیقش موضوع برای وجوب اکرام قرار گرفتن، اما این ظهور عنوان در موضوعیتی که در وجه چهارم ادعا شد، این معنا از موضوعیت نیست، بلکه در اینجا عنوان مجی ذکر شده، اما نه اینکه بله اگر مجی یه حسسی داشت میگفتیم ظاهر این است که خود مجی موضوع است نه حسسش، ولی در اینجا اینها گفتن که ظاهر این است که مجی موضوع است نه جامعش، یعنی به بالای سر مجی نگاه کردن و گفتن که اون جامع موضوع نیست، نه اینکه به زیر مجموعه مجی نگاه کنن. اون چیزی که مشهور قبول دارن این است که خود مجی موضوع است نه زیر مجموعه هایش. این ظهور عنوان در موضوعیت که مشهور قبول دارن. اما اگه یه عنوانی ذکر بشه بگیم این عنوان ذکر شده ظهور در موضوعیت دارد، نه اینکه جامعش موضوع است. جامعش موضوع نیست، خودش موضوع است. این همون اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در مقیده که میخواد بگه مقیدی که ذکر شده است موضوع است، نه آن جامعی که بالای این مقید وجود دارد. لذا مشهور گفتن ما اینو قبول نداریم که بگید اکرم العالم الفقیه اگه گفته وجوب رفته خود عالم رفته روی خود عالم فقیه، خود عالم فقیه موضوع است نه عنوان جامعه عالم. اونا گفتن نه، ممکنه عنوان جامعه عالم موضوع وجوب قرار گرفته، در مقام ابراز مولا یک حسه ای از آن را مطرح کرده است. بنابراین ما سه اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت داریم، یک اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در مطلق داریم، مورد اتفاق هم است، یک اصالت و تطابق بین مقام اثبات و ثبوت در مقید داریم که اگر مقید ذکر شده پس مقید موضوع جعل قرار گرفته، نظر شهید صدر و محقق عراقی است خلافاً للمشهور. یه اصالت و تطابق هم بین مقام اثبات و ثبوت داریم به این معنا که عنوانی که در خطاب عقص شده است اثباتاً در ثبوت هم خودش عقص شده است نه حسسش. این هم یه اصالت و تطابق است که ظاهراً این رو هم همه قبول دارن، یعنی این هم مثل اصالت و تطابق اول مورد اتفاق است. بنابراین این وجه چهارم متوقفه، چون بر این اصالت و تطابق نیست که ازش تعبیر میشه به ظهور عنوان در موضوعیت. یه ظهور عنوان در موضوعیتی رو میگه که اون اصالت و تطابق مورد اختلاف است. طبق نظر مشهور چنین ظهوری خطاب ندارد، پس وجه چهارم هم وجه تمامی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.
عنوانی که در خطاب جعل شده است حسسش در جمع عقل نداره، ولی حالا خودش یا عقل شده یا خودش عقل نشده جامعه شخص حسسش فقط عقل نشده.
خب همون دیگه، یعنی در مقام نفی اینیم که حساس، یعنی وقتی احتمال این دوتا
خودش عقل شده دقیقا. یه اصل نافیه، نفی
دوتا احتمال داریم، خودش عقل شده یا حسسش، میگن خودش عقل شده در این فرض داریم. بله اگه باز احتمال
شما نمیگم
احتمال شده. اگه شما احتمال رو تغییر میدید خودش عقل شده یا جامعش میشه اصلا تطابق دوم دیگه قبول ندارم. شخص حکمی که مشهور میگن یعنی همین حکمی که خطاب داره میفهمونه، ولو اینکه کشف نکنیم که این موضوع یه جعلی، ولی آقای صد ظاهرا اینو نمیگه. آقای صد احترازیات قوتش انگار فرق می‌کنه. قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم، نمی‌دونم از آقای حائری هم یه عبارتی به کار برده بود که آره
شما جمع کردید اونجا با هم گفتید که این چیزی که شاید سخت میده با آن حائری که مشکل
جمع کردید؟ نه من اینگاه حالا الان یادم نیست با آقای حائری اشکال کردم گفتم شما عکس شو دارید نسبت میدید با
آقای حائری مشاوره اشکال کرد
ولی کلاس گفته که ما اینه باید جمع میکنم که آقا اونتون میگه ملاکه به اختلاف ملاکه یا به اختلاف جلده میگفت که چون اختلاف جل به اختلاف ملاک برمیگرده لذا یکی رو دارم میگه
حالا باید یه جایی دوباره پس ورود کنم درستش کنم
نمیدونم اینو فکر کنم شما باید
آره نگاه کنم حالا یه جایی که تناسب داره انشالله اینو باید کنم
رجا اصلا در مورد مشهور نگفتید که مشهور اصلا نازل سبوت نیست
چندومه؟
نازل چهاردهم دیروز سیزدهم
بله درست چهاردهم تولد یک کسی هم خب باستا
اجا این که تو بعضی جاها میگن یه موضوعیت هست در مقابل طبیعیه
موضوعیت در مقابل
طبیعیت که حد موضوعیت داره نه طریقیت مثلا طریقیت رو اینطوری ترجمه میکنن که این یه طریق است برای اینکه جامعه مثلا فسادش کم بشه و اینا
برای به عنوان چه ربطی داره
نه این موضوعیت نه نه موضوعیت که میگن ظهور عناوین در موضوعیت هست دقیقا در حال طریقیت قرار دادن میخوام بینم این یه معنی سومیه که تو کلمات اومده مثلا تو از درمان نشین بیدن ایش میتونی چیز میگه من حکم طریقی شنیدم یعنی حکم طریقیه در مقابل حکم نفسی
که تو حلقه هم بود
حکم طریقی احتیاط حکم طریقی یعنی خودش ملاک نداده برای احراز ملاکه یه
حکم دیگه هم گفتن
یعنی اون همون معناست یعنی خودش فی نفسه ملاک نداره ملاکش همون کم شدن فساده یعنی میخوان لاموس بگن اگه در یه جای شما حد میزنی در فرض که میدونی که اون غرضش حاصل نمیشه اینجا حد ثابته این همون همون معنای طریقی که اونجا میتونیم یعنی خودش ملاک طریقی میسی که میگن امر به معروف و نهی از منکر البته اونجا میگن وجوبش نفسیه ولی ملاکش طریقیه وجوب نفسیه ولی ملاکش طریقیه یعنی آمده برای اینکه سایر واجبات در جامعه احیا بشه